مهمان تلفنی هم داریم. ضمن اینکه میخوام این رو بگم آقای غلامی، شما موافق این هستید؟ حالا آقای فریدونی گفتن که مرد باید همینجوری خدمتگزار زن و بچهش باشه. من میگم زنم یه همچین وظیفه‌ای داره ها، یعنی وظیفه زنه که همسرش رو خوشبخت کنه، وظیفه مرده که همسرش رو خوشبخت بکنه.
هر دو طرف هست دیگه،
دو طرف هست.
مهدهی به زن وظیفه مرد، اقتدار بخشی به مرد وظیفه زن. این دو تا اگه اتفاق بیفته
زنده باشید. حاج آقای صادقی، معاون فرهنگی سیاسی و رئیس ستاد ازدواج کل کشور الان روی خط برنامه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای دکتر صادقی، خیلی خوش آمدید. این روزها و این ایام رو بهتون تبریک میگم. آقای صالحی سلام.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم و تبریک ایام.
زنده باشید.
خدمت شما هستم.
آقا خدا قوت. ما انقدر پیامک داشتیم، عزیزانی که دانشجو بودن و در طرح ملی ازدواج دانشجویان هم شرکت داشتن و به این شکل وارد زندگیشون شدن، خیلی تشکر کردن. ما میدونستیم که یه همچین شرایطی هست، ولی دیگه واقعا در این حد نمیدونستیم. یعنی پیامک ها و تلفن هایی که داشتیم به قدری خوشحال بودن و انقدر از شما تشکر کرده بودن که گفتم منتقل کنم بهتون. آقا
باعث افتخار ماست، تو اولین شیرینی های زندگی این عزیزان رو هم شریک هستیم. خدا رو سپاس
زنده باشی. آقای دکتر صالحی یه سوال ازتون دارم، چی شد اصلا یه همچین ایدهی به ذهنتون رسید که یه همچین مراسمی رو برگزار کنید و اصلا این شکلی به موضوع ازدواج نگاه کردین؟
به هر حال این محصول اقتضاعات دانشگاه است که پیشکسوتان ما حدود 23-24 سال گذشته احساس کردن که فضای دانشگاه با توجه به نشاط و شادابی و هوشمندی که عزیزان ما در دانشگاه دارن، بهترین فرصت برای یکی از بهترین انتخاب‌های زندگیشون به عنوان شریک زندگی است.
بله.
به همین دلیل به واسطه تاثیرگذاری ازدواج در همه عرصه‌های زندگی این عزیزان، سعی کردن نقش تسهیلگری خودشون رو برای شکل‌گیری بنیان خانواده این عزیزان ایفا بکنند.
درسته؟ آقای صالحی میشنوید؟
با مرور زمان اون ابداع اولیه که در قالب جشن‌های ازدواج متأهلین دانشجویی بوده و ثمرات خوبی که این اولین اقدامات داشته، کار رو به تدریج متأثر از تجربیات انباشته شده رسوند به اینجا که ما امروز شاهد طرح ملی همسفر تا بهشت با تجربه 23 سال و داده‌ها و اطلاعات فراوانی هستیم که تجربه بی‌نظیری است که در جای دیگری از دستگاه‌های فرهنگی شما این تجربه انباشته شده را مشاهده نمی‌کنید. جوان بودن، دانشجو بودن، دارای هویت دانشگاهی داشتن، با نشاط بودن، هوشمند بودن،
همینطوره.
و همینطور اگر توجه به این مؤلفه‌های مثبت نشه، در معرض تهدید و آسیب بودن، همه اینها شکل دهنده حساسیت این مسئله در سطح دانشگاهی بوده. به تدریج این تجربیات جمع شده و ما شاهدیم که به حمدالله، علارغم این که مدعی نیستیم که یک برنامه کاملی رو خدمت عزیزان خودمون در فضای ازدواج دانشجویی ارائه میدیم، ولی رضایتمندی قابل توجهی رو بین این عزیزان شاهدیم. امیدوارم که بتونیم عرصه های دیگه از زندگی عزیزان رو هم کمک بکنیم، به خصوص در عرصه سخت افزار و تأمین امکانات لازم، تسهیلات لازم برای معیشت اونها، مسکن اونها، که البته این وظیفه ملی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی است. قانون تسهیل ازدواج هم متاسفانه علارغم تصویب نتونسته سازوکار اجرایی خوب خودش رو ایفا بکنه برای مخاطب بیش از 10 میلیون مجرد در آستانه ازدواج. امیدوارم ما حداقل بتونیم با اهتمام دولت مردان عزیز برای مخاطب 4 میلیونی خودمون که هویت دانشگاهی دارن خدمات فراوان دیگه رو هم
خدا خیرتون بده. خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر صالحی. شبتون بخیر باشه. باهاتون خدافظی می‌کنم. زنده باشید. زنده باشید. گفتگوی من رو شنیدید با حاج آقای دکتر صالحی، معاون فرهنگی سیاسی و رئیس ستاد ازدواج کل کشور. ما برنامه‌مون چند دقیقه هم اضافه تر شد. پایان برنامه است. خیلی ممنونم از همراهیتون. اما یه اتفاق خوبی که اینجا میفته اینه که شبکه جوان، آقا ممنونم ازتون، آقای حسینی هدیه شبکه جوان رو به من دادن تا تقدیم این زوج جوانمون بکنیم. نه درش نیارم دیگه، همینجور توی پاکتش باشه. این رو شبکه جوان، رادیو جوان تقدیم میکنه خدمت این زوج جوان به نمایندگی از همه زوجهای جوانی که این روزها زندگی خودشون رو تشکیل دادن در سرزمین ایران، سرزمین امید. آقا و خانم فریدونی تقدیم به شما بفرمایید. تشکر میکنم. زنده باشید. آقا مبارکتون باشه. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان از اینکه روی موج اف ام رادیو 88 همراه بودید با برنامه دایره. آقا و خانم فریدونی، جناب آقای مهندس مهدی غلامی مقدم، دبیر ستاد ازدواج دانشجویی و همه بچه‌هایی که اینجا تو این برنامه با شما بودن، ممنونم از همراهیتون. الهی که این شب‌ها و روزها بهترین اتفاق‌ها براتون رقم بخوره و همه جوان‌هامون خوشبخت باشن در کنار همدیگه. شب و روز بر شما به خیر و به مهر باشه. خداحافظتون آقای دکتر. آقای مهندس خیلی ممنونم از شما، خداحافظتون باشه.
من از شما تشکر میکنم.
زنده باشی.
یه بار دیگه میگم اگر کسی جا مونده سایت صد ازدواج دانشجویی از امشب باز میشه.
خیلی خوشحال شدم.
ثبت نام کنن.
بله بله خیلی ممنونم آقا و خانم فریدونی، خیلی ممنونم، مبارکتون باشه، زنده باشید. اینه که با شبکه جوان شنیده میشوید. خداحافظ.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته بندی های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته. اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره. دقیقاً مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
به نام خدا. سلام، شمارش معکوس از شبکه رادیویی جوان همین لحظه آغاز شد. شمارش معکوس برنامه است برای رسیدن به جامعه آرمانی بر مبنای آموزه‌های اسلامی ایرانی. من لاله اکبری، گوینده برنامه، به اتفاق همکارانم مجتبی امیری تهیه کننده و نویسنده، حمیده قادری هماهنگی، سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار، بهار گیویان ویراستار، از شما دعوت می‌کنم که تا دقایق پایانی با ما همراه باشید. علوم انسانی اسلامی تعبیریه که در دهه های اخیر خیلی خیلی زیاد راجبش گفته شده و نوشته شده و هر چند وقت یک بارم به سرتیتر مباحث فرهنگی و سیاسی تبدیل میشه و البته دوباره از یادها میره تا اتفاقی یا خبری پیش بیاد که دوباره یادش کنیم. همونطور که گفتم، در تاریخ 60-70 سال گذشته ما این اصطلاحو از خیلی از اندیشمندان دینی و روشنفکران دینی شنیدیم. همونها که بر این باور بودن که علوم انسانی تولید شده در تمدن غرب نه تنها نمیتونه گره از کار جامعه شرقی باز کنه، بلکه بعضن مشکل ساز هم هست، چون به تدریج فرهنگ و تفکر و در نگاه کلیتر سبک زندگی و جهانبینی جوامع رو به سمتی که غرب میخواد هدایت میکنه، سمتی که کاملا در تضاد با آرمانهای ایرانی اسلامی ماست. البته این موضوع همیشه منتقدان و مخالفانی هم داشته و عده‌ای بودند که میگفتند اصلا اصطلاح علوم انسانی اسلامی ترکیب درستی نیست و وجود نداره. در این برنامه و برنامه فردا قراره که راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت کنیم. دوستان خوبم، در این قسمت از برنامه روی خط تلفنی ما حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی هادی حضور دارند که مدرس حوزه و دانشگاه هستند. من خدمتشون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
علیکم السلام، وقت شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم.
آقای دکتر، اگر میگیم علوم انسانی اسلامی دقیقاً منظورمون چیه؟
عرض خدمت شما، من اینطور شروع کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. علوم انسانی میتونه با رویکردهای مختلف و پارادایم‌های متفاوتی مورد پژوهش و کاربرد قرار بگیره. وقتی ما کلمه اسلامی رو به انتهای یک علم از جمله علوم انسانی اضافه میکنیم، یعنی پارادایم اصلی ما، پیشفرض‌های ما و اون اصول و منابعی که در روش تحقیق و پژوهش ازش استفاده میکنیم، همگی باید در چارچوبی باشه که از آموزه‌های مستقیماً آموزه‌های اسلامی استفاده بشه، یا در چارچوبی باشه که آموزه‌های اسلامی اون چارچوب رو میپذیرن. اگه این فضا اتفاق بیفته، ما میتونیم مدعی بشیم که علوم انسانی اسلامی رو تولید کردیم.
بله، آی دکتر هادی، از کی همچین مفهومی باب شد؟
ببینید، ما از سالیان بسیار پیش، یعنی اصلا ما در کل تاریخ به خصوص از زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، تلاش هایی رو برای اینکه در چارچوب آموزه های اسلامی علوم اسلامی تولید بشه داشتیم. اما در این 14 دهه اخیر، یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قاعدتا یکی از پیامدها و لوازمش همین بوده که ما علاقه‌مندانی رو پیدا کردیم و مراکز و مؤسساتی رو که اینها تلاش کردن که علوم رو اسلامی بکنن، چون قرار بوده که در چارچوب انقلاب ما آموزه‌های اسلامی رو معرفی کنیم و به کار بگیریم. لذا رونقش مربوط به این سالهای اخیره و الا اصلش خیلی قدیمی و از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام بود.
آی دکتر هادی، علوم انسانی اسلامی شامل چه علومی میشه؟
ببینید، هر علمی که موضوع اصلی اون علم انسان باشه، علوم انسانی حساب میشه. از جمله علوم تربیتی، روانشناسی، عرفان، تاریخ و عرض به خدمت شما اقتصاد، هر کدوم از اینها به نحوی، چون انسان موضوع اون علم به حساب میاد، حتما که ما بعداً خردتر میکنیم و یک بعد از ابعاد انسان رو بررسی میکنیم، این میشه علوم انسانی. حالا ما میریم آموزه های اسلامی مرتبط با این علم رو پیدا میکنیم، ساماندهی میکنیم، پژوهش های جدید و تولید علم جدیدی رو خواهیم داشت که در مجموع بتونیم یه مجموعه منظمی رو پیدا بکنیم که اون بشه علوم انسانی اسلامی.
خروجی این علوم انسانی اسلامی چی بله. باید باشه یا چی باید می بود که الان ما اعتقاد داریم که به طور کامل اجرا نشده؟
ببینید، قرار ما انسانها در این فضای زندگی به رفتارهای اقدام بکنیم که اسلام میتونه مهر تایید بر اون رفتارها بزنه. زمانی ما میتونیم بگیم یک علم رو اسلامی کردیم که واقعا بتونیم در انتهای پذیرش و اجرای اون علم به این باور و آرامش برسیم که اسلام اونو تایید کرده. مثلا زمانی ما میتونیم بگیم روانشناسی ما اسلامیه که تشخیص گذاری ما نسبت به مشکلات و اختلالات، شیوه های برقراری ارتباط با مراجع و راهکارهای درمانی که ارائه میدیم یا مستقیما از اسلام گرفته باشه یا مورد تایید باشه. الان ما تو بعضی از علوم این رو داریم یعنی تا حدی روانشناسی رو میتونیم مدعی بشیم که در زمینه اسلامی حرکت کرده، تو بحث‌های تربیتی، اقتصادی و اینها میتونیم چنین ادعایی بکنیم. اما همیشه شما الحمدلله آدم فرهیخته‌ای هستید و میدونید که علم آخر نداره، چون لحظه به لحظه سوالات جدید، موضوعات جدید، شرایط جدیدی حاکم میشه که اینها باعث میشه که ما نیازمند به خروجی های بیشتری باشیم. الان به خاطر اون تضارب آرایی که بین ما و سایر تمدن ها، چه شرقی ها چه غربی ها هست، مسائل بسیار زیادی پیش اومده و این همه مسئله هنوز جواب داده نشده و انتظار میره که سرعت بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و انرژی و افراد بیشتری در این مسیر قرار بگیرن تا انشاءالله ما به روزرسانی بشیم و بتونیم تقریبا همه مسائل رو در چارچوب نظریه های انسانی اسلامی جواب بدیم.
اتفاقا سوال بعدی من، ممنون از شما، گفتگوی خیلی خوبی بود، استفاده کردیم، شده دوستان خوب جوان هم بهره برده باشند.
منم خیلی خوشحال شدم عزیزم. از این همنشین شما با همکارهای محترمتون و شنوندگان بسیار خوب بودم عزیزم. خوشحالم، موفق باشید، التماس دعا.
ممنون از شما و خداحافظ.
خداحافظ.
از صحبت‌های آقای دکتر هادی این قسمت رو به عنوان تیتر انتخاب می‌کنیم.
اما در این 14 دهه اخیر، یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قاعدتا یکی از پیامدها و لوازمش همین بوده که ما علاقه‌مندانی رو پیدا کردیم و مراکز و مؤسساتی رو که اینها تلاش کردن که علوم رو اسلامی بکنن، چون قرار بوده که در چارچوب انقلاب ما آموزه‌های اسلامی رو معرفی کنیم و به کار بگیریم. لذا رونقش مربوط به این سالهای اخیره و الا اصلش خیلی قدیمی و از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام بود.
شما اگر مایلید در این زمینه نظر خودتون رو بیان بکنید، میتونید به وبگاه شبکه ما به نشانی radiojavan.ir مراجعه کنید و در قسمت برنامه‌ها برنامه شمارش معکوس رو انتخاب بکنید، بعد نظرتون رو در اون قسمت برای ما ثبت کنید. خیلی ازتون ممنونم. دوستان خوبم، شب شما بخیر، ممنون از همراهیتون. روی خط تلفنی ما حجت الاسلام دربانی حضور دارن که ایشون پژوهشگر علوم انسانی هستن. میخوایم از دانش و تجربیاتشون استفاده بکنیم، راجع به موضوع برنامه از ایشون بپرسیم و با هم یک گپ و گفتگوی کوتاهی انجام بدیم. جناب آقای دربانی سلام عرض میکنم خدمت شما، شب بخیر.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های عزیز و فهیم رادیو جوان. وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشین. یه سوالی دارم راجع به دانشمندان صدر اسلام مثل جناب فارابی یا جناب بوعلی سینا. این دانشمندان رو میشه گفت که خیلی تحت تاثیر علوم یونانی بودن؟ البته بودن، توی نوشته ها و کتاب هاشون که خیلی نیم نگاهی به علوم یونانی داشتن. حالا میشه اینو تعمیم داد به دانشمندان صدر اسلام که کلن علوم انسانی ریشش از مثلا علم یونانی بوده؟ میشه همچین چیزی گفت؟
ببینید، اینطور نیستش که ما بگیم علوم اسلامی ریشش در یونان بوده، ریشش در اینجا بوده، ریشش در اونجا بوده. ما یه سری گزاره ها در یونان داشتیم، مثلا در بحث فلسفه که اینها آمد در عرصه قرار گرفت. یه سری گزاره ها در آیات و روایات و سیره داریم، اینها مربوط به اسلامه، اینها هم آمد در عرصه قرار گرفت. اینا با هم تلفیق شدن و روی هم اثر گذاشتن، خدمت متقابل به هم ارائه دادن. برای همین شما در فلسفه اسلامی هم ریشه فلسفه یونان رو میبینید، هم ریشه کلام اسلامی رو میبینید. این دوتا در کنار هم فلسفه اسلامی رو تشکیل میدن. این که ما بگیم ریشه فلسفه اسلامی یونانیه درسته، ولی نه اینکه او باشد که کامل شده باشد. اسلام با فلسفه در کنار هم شد فلسفه اسلام، اینا ممزوج و مخلوطی از هم دیگه هستن. در همین دلیل میتونیم همینو بگیم، چون واقعا از فلسفه یونان در اینجا کاملا رگه های مشاهده میشه. اما تقدم و تأخر، این که او مهمتره این فرع بر اینه، این مهمتره اون فرع بر اینه، رو ما اینجا قبول نداریم.
البته نقدی هم که میشه جناب دربانی همینه، این که مثلا توی علوم انسانی اسلامی رگه هایی از علوم یونانی هم مشاهده میشه و این نشون میده که مثلا نیم نگاهی به این علوم هم داشته علوم
ببینید اسلامی. من براتون مثال معماری اسلامی رو میزنم، حالا شاید در بحث ما به نام علوم انسانی نباشه ولی شبیه به همونه.
بله.
معماری اسلامی فقط توسط اسلام که خلق نشد، یه معماری بود، گزارهای اسلام اومد اون رو اصلاح کرد و معماری اسلامی رو ارائه داد. مثلا چی کار کرد؟ اومد خانه ها رو یه جوری ساخت که از لحاظ اون دید بیرونی به خانه بحث رعایت محرم و نامحرم انجام بشه، اندرونی بیرونی درست کرد که مهمان میاد با درون خانه با اهل خانه ارتباط مستقیمی نداشته باشه. یعنی ما این معماری موجود رو ارتقا دادیم با گزاره های اسلامی، یه مسلمان توی خونه راحت زندگی کنه، هم عقایدش رعایت بشه و هم آسایش داشته باشه.
بله.
پس ببینید اشکالی نداره ما بگیم ریشه هایی از معماری در معماری اسلامی وجود داره، این طبیعیه.
اما خب برای وقتی که به صدر
بله
به صدر اسلام که جناب دربانی نگاه میکنیم، بزرگواران و عزیزانی چون امام محمد باقر علیه السلام یا امام جعفر صادق علیه السلام، خودشون مکاتب خودشون رو داشتن و از صفر تا صد مبانی و علومی که تعریف کردن، تبیین کردن، آموزش دادن اسلامی بود، بدون نگاه به حالا دنیای غرب یا کشورهای دیگر یا علوم بله. دیگر. میخوام بگم یه همچین تاریخچه‌ای بله. هم داریم.
این فرمایش شما اشاره به علومی میکنه که اسلام اونا رو پایه‌گذاری کرد، یعنی خود اسلام از صفر تا صد اون رو ایجاد کرد، مثل کلام اسلامی و علوم دیگه. حالا اگه بخوایم ریز بشیم شاید از زمان برنامه‌تون، چون به من گفتن خیلی وقت
داریم، من فقط دارم به کلیت ممنون از شما. بعد به کلیت واژه های اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله این کاملا درسته. حتی بعضی از محققین معتقدن تمام علوم توسط بزرگان و اهل بیت وارد شد، به نوعی که تبلور علوم از اهل بیت بود و قبل از اون شاید به اون شکلی که ما بخوایم یک علم و علم بنامیم خیلی، بالاخره عقیده بعضی از محققینه که واقعا رشاهی درست و نمونه های درستی هم بر عقیدهشون بیان میکنن. این تعصبی که ما بیاییم و فقط بخوایم اینجوری، نمیخوام، ببینید من یک پژوهشگر مسلمانم، اسلامیم و خودم حوزوی هستم، با این صدقه در نظر بگیرید این جمله منو، این که ما بیاییم بگیم که جز اسلام هیچ چیز نیست، این حرف درستی نیست. اسلام بر همه علوم و بر همه مکاتب و بر همه عقاید اثر مثبتشو گذاشت و باعث رشد همه چی شد و با در هر زمینه ای باعث شد که اون زمینه رشد کنه و پیشرفت کنه. اما اینکه زمینه های قبلیشو کاملا نادیده بگیریم اجحافه و بگیم هیچی نبوده و وقتی اسلام آمد همه چیز آمد، این اجحاف کردیم، حتی در حد اسلام اجحاف کردیم، چون خیلی از احکام اسلام هم احکام امضاییه، یعنی یه سری عقایدی بود، یه سری رفتارهایی بود، پیامبر اونها رو امضا کرد. ما قبل از اسلام هم آیین‌های الهی داشتیم، اونها هم بر علوم زمان خودشون اثر گذاشتن، ولی این کاملا درسته که با ظهور اسلام انقدر تحول وسیعه مثل خورشید در برابر ستارگان.
خیلی متشکرم جناب دربانی به خاطر توضیحاتی که فرمودید، استفاده بردیم.
سلامت باشید.
متشکرم.
خیلی ممنونم. که این وقت رو به من دادید. من هم از شما ممنونم و با شنونده های عزیز خدا حافظ.
بزرگوارین، خدا حافظ شما. از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین دربانی این قسمت رو به عنوان تیتر انتخاب میکنیم.
اسلام بر همه علوم و بر همه مکاتب و بر همه عقاید اثر مثبتش رو گذاشت و باعث رشد همه چی شد و در هر زمینه ای باعث شد که اون زمینه رشد کنه و پیشرفت کنه. اما اینکه زمینه های قبلیش رو کاملا نادیده بگیریم اجحافه و بگیم هیچی نبوده و وقتی اسلام آمد همه چیز آمد، این اجحاف کردیم. حتی در حق اسلام اجحاف کردیم، چون خیلی از احکام اسلام هم احکام امضائیه، یعنی یه سری عقایدی بود، یه سری رفتارهایی بود، پیامبر اونها رو امضا کرد.
یک اتفاق،
یک گفتگو،
یک حرف،
چند نظر،
اما
بدون قضاوت.
مردا به خانم‌ها مچلک میگن، بعضی از مردا به بعضی از زنا. این معلومه که امنیت اخلاقی
آرامش و امنیت را از جامعه بگیریم، باید ببینیم که کجای این
زندگی علما موثر بوده.
همیشه به مادران میگم، زمانی که به بچه‌تون میگید مثلا فلان کارو بکن، این کارو نکن،
به یاد جریان و یاد زبندی که ما حول حوش 30 ساله داریم تجربه میکنیم در اروپا
میشود در جامعه منطق اقتصادی هست اول آخر را بزند. بعد ما مردم میگیم که خواهش میکنم ساده زیست باشیم، خواهش میکنم مهربان باشیم.
شمارش معکوس. برنامه رو با خواندن بخش‌هایی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت علم و دانش و رویکردی که در دنیای غرب به این موضوع وجود داره تموم می‌کنیم. در دنیا برای اینکه ثابت کنند که علم ذات سکولار دارد و دانش با ارزش‌ها کاری ندارد، خیلی سعی شد و برایش فلسفه درست کردند، استدلال و بحث کردند، برای اینکه مفهوم دانش را مفهوم مجردی از ارزش‌ها معرفی کنند. حقیقت مطلب هم این است که علم و عقل ابزاری دو جنبه است که می‌تواند در خدمت ارزش‌ها قرار بگیرد و می‌تواند در خدمت حیوانیت و سبوعیت قرار گیرد. بستگی به این دارد که مدیریت علم با چه کسی است. اگر مدیریت علم به دست انسان‌های دنیا طلب، قدرت طلب، زراندوز و سلطه طلب بود، همین می‌شود که امروز شما در دنیا مشاهده می‌کنید. یعنی علم ابزاری برای استعمار، استثمار، تحقیر ملت‌ها، اشغالگری و برای ترویج فحشا، سکس و هروئین خواهد شد. اگر علم نبود، استعمار هم نبود. اروپایی‌ها به برکت علمشان توانستند در دنیا راه بیفتند و ملت‌ها را زیر سلطه استعمار بگیرند و به اختلاف مناطق 100، 150 و 200 سال ملت‌ها را عقب نگه دارند و آنها را از سرمایه‌های مادی خودشان محروم کنند، استعدادهای انسانیشان را سرکوب کنند و کشتار به راه بیندازند. وقتی علم در مدیریت انسان‌های قرار گرفت که جز به جنبه‌های حیوانی زندگی نمی‌اندیشند، همین خواهد شد. اما اگر علم را بندگان صالح مدیریت کنند، آن وقت خدمت می‌کند و زیان نمی‌رساند. اگر آن کسانی که انرژی هسته‌ای را کشف کردند، اهل فضیلت و تقوا بودند و آن کسانی که آن را به کار گرفتند، اهل فضیلت و بندگان صالح بودند، هرگز حادثه هیروشیما پیش نمی‌آمد. بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت علم و دانش و رویکردی که در دنیای غرب به این موضوع وجود دارد. ارادتمند شما، شمارش معکوس.